شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
ساعت 22 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم همه ما را از رادیو فردا پذیرا باشید در این بخش خبری 22 در این یک شنبه 28 مرداد ماه 1403 خورشیدی برابر با 18 ماه اوت سال 2024 میلادی. الهه روانشاد هستم و همراه شما هستم در 22 از رادیو فردا، در روزی که دومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی پزشکیان با سخنرانی موافقان و مخالفان در مجلس شورای اسلامی ادامه یافت. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا امروز برای 10 بار از آغاز جنگ غزه به اسرائیل سفر کرد و روسیه با موشک بالستیک به کیف پایتخت اوکراین حمله برد. عزیزان اجازه بدید که بدون فوت وقت سری بزنیم به دنیای خبر و به سراغ همکارم شاهین بشیری بریم و بشنویم تازه ترین و مهمترین ها رو از اون.
با سلام، دومین روز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان در مجلس با بررسی وزرای پیشنهادی امور خارجه، اقتصاد، اطلاعات، بهداشت و تعاون برگزار شد. در نشست صبح دومین روز از بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان در مجلس، موافقان و مخالفان وزارت عباس عراقچی، عبدالناصر همتی، اسماعیل خطیب، محمد رضا ظفرقندی و احمد میدری سخنرانی کردند. به گزارش ایسنا در جریان این نشست، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در واکنش به تذکر ابراهیم رضایی نماینده دشتستان تصریح کرد صلاحیت کلیه 19 وزیر معرفی شده از سوی دولت در دستگاه‌های زیربط تایید شده. علاوه بر نمایندگان موافق و مخالف، علیرضا سلیمی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز گفت برنامه ارائه شده برخی از وزرای پیشنهادی با برنامه هفتم توسعه در تضاد است. بررسی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت 14 از شنبه در صحنه علنی مجلس آغاز شده و روز دوشنبه نیز ادامه خواهد یافت. قرار است رأیگیری نهایی برای وزرای پیشنهادی روز چهارشنبه 31 مرداد انجام شود. روسیه روز یکشنبه 28 مرداد با موشک بالستیک به کیف پایتخت اوکراین حمله کرد، ولی بر اساس گزارش‌ها اوکراین موفق شد این موشک‌ها را رهگیری کند. این حمله 12 روز پس از آغاز حمله غافلگیرانه ارتش اوکراین در خاک روسیه انجام شده است. اوکراین گفته است که روسیه در دوره اخیر هر 6 روز یک بار با موشک بالستیک کیف را هدف قرار داده. اوکراین با تاکید بر اینکه حمله تازه آسیب جانی یا مالی نداشته، موشک‌ها را از نوع KN-23 که ساخت کره شمالی است توصیف کرد. قاضی پرونده منوچهر فلاح، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، اتهام بغی یا محاربه را در بررسی مجدد پرونده او مطرح کرد. منابع مطلع به رادیو فردا گفتند در حالی که آقای فلاح بیش از 25 روز است در اعتصاب قضا به سر می‌برد، احمد درویش گفتار رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب رشت اعلام کرده او با اتهام جدید محاربه یا بغی روبروست. محاربه به معنای استفاده از اسلحه به قصد جان، مال یا ترساندن مردم، و بغی به معنی قیام مسلحانه است و هر یک از آنها می تواند به صدور حکم اعدام در دادگاه منجر شود. مسئولان زندان لاکان رشت و مقامات قضایی تا کنون با وجود پایان دوران محکومیت این زندانی سیاسی که از بازداشت شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی است، از آزادی او جلوگیری کردند. و حامد کرزای رئیس جمهوری پیشین افغانستان همزمان با فرارسیدن 150 سال استقلال این کشور روز یک شنبه از رژیم طالبان خواست به دختران و زنان اجازه دهد تا در مدرسه و دانشگاه تحصیل کنند. به گزارش خبرگزاری آلمان، کرزای بر اهمیت آموزش و مشارکت زنان در جامعه تاکید کرد و از همه مردم افغانستان خواست برای غلبه بر فقر، کسب دانش و تلاش برای پیشرفت با یکدیگر همکاری کنند. بر اساس داده‌های سازمان ملل، 1,400,000 دختر افغان به طور عمدی از تحصیلات متوسطه و عالی در این کشور محروم شده‌اند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری شنیدیم سری هم بزنید به رادیو فردا.com و خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از این اونجا دنبال کنید.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه برای دهمین بار از آغاز جنگ غزه به اسرائیل سفر کرد. آنتونی بلینکن روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دیگر مقامات بلندپایه این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. برآورد شده که این سفر در راستای تأکید دیپلماتیک آمریکا بر رسیدن به یک توافق آتش‌بس در غزه انجام می‌شود. مذاکرات آتش‌بس غزه روزهای پنجشنبه و جمعه در دوحه بدون حضور حماس برگزار شد و قرار است این مذاکرات هفته آینده در قاهره ادامه یابد. آنتونی بلینکن قرار است پس از بازدید از اسرائیل رهسپار مصر و قطر شود. در رابطه با این سفر با محمد قائدی مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه ایالتی واشنگتن گفتگویی داشتیم.
آقای بلینکن سفرهای متعددی به منطقه داشته و این تنها بخشی از سفر مقامات آمریکایی، به خاطر اینکه در دورهای مختلف مذاکرات آقای ویلیام برنز رئیس سازمان CIA هم سفرهای متعددی به منطقه قطر، مصر و حتی بعضی از مذاکرات در لهستان انجام شده داشته. علاوه بر این نماینده ویژه آمریکا هم در لبنان بسیار فعال هست و هم در منطقه در قطر و مصر بسیار فعال بوده. این نشون دهنده اهمیت این ماجرا برای آمریکاست به دو دلیل. یک دلیل اینکه تا حد زیادی نمادین به این جهت که آمریکا به سمت انتخابات داره پیش میره و در آمریکا گروه‌های متعددی هستن میخوان که تا یه حدی تلاش کنن، به خصوص به طرفداران فلسطینی‌ها و کسایی که در آمریکا با پیشینه عربی هستن به اونها نشون بدن که آمریکا داره دیپلماسی فعالی رو در این زمینه دنبال میکنه. دو، یک کورسوی امیدی وجود داره که بتونن اسرائیل و حماس رو به هم دیگه نزدیک کنن. تا الان طرحی که در آخرین جلسه مذاکرات در قطر روی میز بوده طرحی بوده که آقای جو بایدن در ماه می امسال ارائه کرده، مبنا اون طرح بوده. آمریکا سعی کرده که در جزئیات هم موضوعاتی مثل انتقال آوارگان به شمال غزه و موضوع دیگه مثل تبادل زندانیان نظرات طرفین رو به هم دیگه نزدیک کنه، اما من شخصا خیلی امید ندارم، به این جهت که طرفین در خصوص کلیات هنوز توافق ندارن. بنابراین امیدی ندارم که این سفر آقای بلینکن به منطقه بتونه تغییر اساسی در شرایط ایجاد کنه و باعث یک آتش‌بس بین اسرائیل و حماس بشه.
آقای قائدی، در این آخرین مذاکرات آتش‌بس که روزهای پنجشنبه و جمعه در دوحه برگزار شد، حماس شرکت نکرد. تصور می‌کنید این عدم شرکت حماس در مذاکرات آتش‌بس تا چه حد به عدم موفقیت اون می‌انجامه؟ چرا که قرار هفته آینده این مذاکرات در قاهره ادامه پیدا کنه.
من فکر میکنم که حضور نداشتن حماس تغییر چندانی ایجاد نکرد، به دو جهت. یکی این که نمایندگان مصری و قطری در ارتباط بسیار نزدیک با نمایندگان حماس هستند و نمایندگان حماس اساسا در همون ساختمانی که مذاکرات انجام میشد حضور داشتند، تنها در جلسات مذاکره نبودند و به واسطه ارتباط نزدیکشون از جزئیات مذاکره هم در لحظه خبردار میشدند. مذاکرات به قاهره قرار بره، به این دلیل که این اطلاعات قراره که با آقای یحیی سنوار در همین زمانی که ما در حال صحبت هستیم در این روزها منتقل شده و نظرش پرسیده بشه. موضوع اصلی اینه که حماس در یک کلیتی با آقای نتانیاهو اختلاف داره. اون همینه که حماس خواستار اینه که نیروهای اسرائیلی بالکل غزه رو ترک کنن و این چیزی نیست که آقای نتانیاهو بپذیره. در طرح آقای جو بایدن سه مرحله پیش بینی شده. در مرحله اول که 6 هفته طول میکشه، قراره که یک بخشی از زندانیان مبادله بشن و یک آتش‌بس موقت باشه. مهمترین نقطه در انتقال از مرحله اول به مرحله دومه، چون بر اساس طرح اولیه آقای جو بایدن تا زمانی که مذاکرات در جریان، اسرائیل نباید حمله جدیدی به حماس و عملیات جدیدی در غزه انجام بده. این رو حماس پذیرفته، اما آقای نتانیاهو این رو نمیپذیره. میخوان که هیچ شرطی قرار داده نشه که در زمان مذاکرات ناچار باشن که آتش‌بس کامل انجام بدن و نیروهاشون رو از غزه خارج کنن. این همون کلیتی که من قبلا ازش صحبت کردم. حماس و آقای نتانیاهو بر سر این اختلاف نظر دارن و من تصور نمی‌کنم که این اختلاف نظر در قاهره هم حل بشه.
آقای قائدی، نقش این مناقشه جاری، این جنگ، این درگیری‌ها در غزه و درگیری‌های جانبی در کنار اون در جایگاه سیاست خارجی آمریکا چه نقشی داره و چه نقشی بر امنیت ملی این کشور خواهد داشت؟
ببینید، سیاست در آمریکا پلورالیستی یا تکثرگراه، به این مفهوم که گروه‌های مختلفی هر کدوم یک نقشی در شکل‌گیری سیاست ایفا می‌کنن. در سیاست خارجی هم همینه. گروه‌های مختلفی هستن که فعال هستن برای شکل‌گیری سیاست خاورمیانه ای آمریکا. من جمله این گروه‌ها می‌تونیم به مثلا لابی اسرائیل یا آیپک اشاره کنیم. اتفاقاتی که امروز در خاورمیانه داره می‌افته باعث شده که اولا که شکاف اجتماعی در آمریکا قوت بگیره بین گروه‌های طرفدار فلسطین و گروه‌های طرفدار اسرائیلی. و دومین موضوع اینه که در سیاست همین تجلی پیدا کرده، یعنی گروه‌های مختلف سیاسی مثل آیپک و از بین گروه‌های خود یهودی یک گروهی مثل Jews for Peace، یهودیان برای صلح، یا یک گروهی مثل جی استریت، اینها در حال رقابت با همدیگه در عرصه سیاست داخلی آمریکا برای شکل دادن به سیاست خارجی هستند و این یک شکافیه که میتونه به شکل بالقوه یک تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا باشه. مضاف بر اینکه از یک زاویه دیگه اگه بخوایم نگاه کنیم، اون هم بحث تسلیحاتیه که آمریکایی‌ها دارن به ها ارائه میدن. جنگ غزه باعث شده که یک رقابتی بر سر این تسلیحات شکل بگیره، به خصوص به شکل خاص در خصوص مثلا موشک‌های پدافند پاتریوت، موشک‌هایی که آمریکایی‌ها میتونستن در اختیار اوکراین قرار بدن برای اینکه در جنگ اوکراین استفاده بشه، رو الان دارن یک بخش زیادیش رو به اسرائیل میدن و این هم یک موضوعیه که با تحت تاثیر قرار دادن جنگ اوکراین میتونه اون هم روی امنیت ملی آمریکا هم موثر باشه. ما یادمون هست که آخرین بسته کمکی که در آمریکا می‌خواست تصدیق بشه چیزی هولوش 6 ماه زمان برد و این 6 ماه زمانی بود که در کنگره آمریکا بحث‌های بسیار زیادی بین دموکرات‌ها و ریپابلیکن‌ها در این خصوص بود و این شکاف‌های بین این دوتا رو بیشتر کرد که این شکاف‌ها عرصه‌ای که تجلی پیدا می‌کنه در نهایت در بحث انتخاباتی ما می‌بینیم که الان آقای من ترامپ که داره بر سر کار میاد به همراه آقای ونس، اینها دارن تلاش می‌کنن که به مردم آمریکا بگن که کمک‌هایی که داره به خارج از آمریکا میشه اینها از جیب مالیات دهنده آمریکاییه و خود این می‌تونه یک ناآرومی و نارضایتی اجتماعی در مردم آمریکا ایجاد بکنه که اون میتونه رو امنیت ملی آمریکا موثر باشه. یادمون نره که نتیجه شکاف‌های اجتماعی که در آمریکا بود در نهایت به یک واقعه مثل 6 ژانویه که حمله شد به کنگره آمریکا تجلی پیدا کرد و دور از ذهن نیست که با عمیق شدن این شکاف‌ها ما اتفاق‌های مشابهی رو در آینده در آمریکا داشته باشیم.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه برای دهمین بار از آغاز جنگ غزه به اسرائیل سفر کرد. از محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه ایالتی واشنگتن میشنیدیم و تحلیل او را گوش میکردیم.
اینجا رادیو فرداست.
دومین روز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان در مجلس با سخنرانی موافقان و مخالفان وزارت عباس عراقچی، عبدالناصر همتی و اسماعیل خطیب، وزرای پیشنهادی برای وزارتخانه های امور خارجه، اقتصاد و دارایی و اطلاعات آغاز شد. کامبیز کراماتی گزارشی دارد در این باره.
در جلسه صبح سه وزیر بودن، وزیر پیشنهادی اطلاعات آقای اسماعیل خطیب، وزیر پیشنهادی خارجه عباس عراقچی و وزیر پیشنهادی اقتصاد عبدالناصر همتی که کم و بیش به نظر می اومد که فضا مجلس با اونها تا حد زیادی موافق باشه. اما در جلسه بعد از ظهر ابتدا وزیر پیشنهادی بهداشت آقای محمدرضا ظفرقندی در مورد صحبت شد و بعد هم آقای احمد میدری وزیر پیشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی. این دو نفر تا حدی مخالفین بیشتری داشتن، عمدتاً هم مخالفت‌ها باشون بیشتر به خاطر مواضع فعلی یا گذشته سیاسیشون بود. آقای ظفرقندی به هر حال به عنوان یک چهره اصلاح طلب همیشه مطرح بوده، گرچه که خب حالا بخوایم از پیشینه خودش بگیم، فوق تخصص جراحی عروق داره، دو دوره رئیس سازمان نظام پزشکی بوده، دبیر کل انجمن اسلامی جامعه پزشکان ایران بوده و یک دوره کوتاهی هم رئیس دوره شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که خب همین یکی از مسائلی هستش که به نظر میاد که الان بهش مسئله ساز شده. و در دوران همه‌گیری کرونا هم چند روز بعد از اینکه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که ورود واکسن کرونا، واکسن آمریکایی و بریتانیایی ممنوع هست، آقای ظفرقندی یکی از پزشکانی بود و یکی از چهره‌هایی بود که نامه نوشتن و خواستار ورود واکسن صرف نظر از نگاه سیاسی شده بودند. خب الان گرچه که کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون آموزش و تحقیقات و تکنولوژی او رو واجد صلاحیت برای وزارت دونستند، اما مخالفان او رو به دلیل نزدیکی به اصلاح طلبان و موضعش در قبال اعتراضات 1401، همینطور داستان کوی دانشگاه در 78 و انتخابات 88 فاقد صلاحیت دونستن و گفتن که مواضع سیاسیش مناسب نیست. البته آقای قالیباف اشاره کردش که آقای پزشکیان در مورد صلاحیت تمام افرادی که پیشنهاد کرده استعلام کرده بوده و بنابراین تمام این افراد صلاحیتشون تایید شده هست.
کلیه این 19 عزیزی که دولت محترم معرفی کردن به مجلس شورای اسلامی به عنوان منتخب که دوستان بررسی کنند، صلاحیت اینها در دستگاه‌های زیرفت تأیید شده که اومدن اینجا. این رو دیگه من اینجا به عنوان رئیس مجلس دارم خدمتتون عرض میکنم، اینها رو رئیس جمهور محترم استعلام کردن، پاسخ استعلام ها رو هم گرفتن، مخصوصا بعضی از مواردم که بوده دو مرتبه هم خود بنده هم پیگیری کردم، این رو بدونید، ولی تشخیص با مجلس.
در مورد وزارت تعاون و کار هم آقای احمد میدری مسائل مشابهی در موردش مطرح شد. خب سابقه‌اش رو بخوایم بگیم، اونم دکترای اقتصاد داره، در دوره ششم مجلس که دوره تسلط اصلاح طلبان بر مجلس بود نماینده آبادان بود در این مجلس، در دولت حسن روحانی هم معاون رفاه اجتماعی بود. گرچه این آقای میدری در دوره ششم نزدیک به اصلاح طلبان شناخته میشد، اما بعداً موازش تغییر کرد و الان اصولگرایان کمی اون رو نزدیک به خودشون میدونن. این چیزی هستش که نجی به حسینی نماینده مینودشت هم در دفاع از او گفت و گفت که این آقای میدری فردی عدالت‌خواه و یک مدیر متخصصه که به گفته او اشتباهات گذشته‌اش رو پذیرفته و بعد از تخصصش استفاده کرد.
از کامبیز کراماتی میشنیدیم. و اما در شرایطی که افزایش تورم و گرانی کالاهای اساسی زندگی مردم را سخت دشوار کرده، موج جدید افزایش قیمت نان در بسیاری از استان‌های ایران فشار بیشتری بر معیشت اقشار کم درآمد وارد آورده. با وجود تکذیب‌های اولیه مقامات دولتی، گزارش‌های میدانی از افزایش تا 43% قیمت نان در برخی مناطق حکایت دارند و این افزایش بار مضاعفی بر دوش خانوارهای ایرانی گذارده است. نسرین افشار از رادیو فردا.
نان قوت لایموت،
یعنی دیگه مردم توان خرید نون گرون‌تر
ندارن.
وقت نون گرون تر شد کیفیت چم اومده پایین.
قوت لایموت به قول معروف مردمه، نباید انقدر بالا بره قیمتش. چیزیه که واقعا مردم برنج رو نمیتونن تهیه کنن، نون تنها چیزیه که میتونن بخورن استفاده بکنن، نباید.
با فقر فزاینده و تورم افسار گسیخته، مردم این بار با گرانی نان در بیشتر استانهای کشور دست و پنجه نرم میکنند. پیش از این مقام‌های دولتی افزایش قیمت نان را تکذیب کرده و از پاسخگویی شفاف در این زمینه طفره رفتند، اما گزارش‌های میدانی نشان داد که قیمت نان در مشهد تا حدود 43% و 13 استان دیگر تا 25% افزایش یافته است. پس از اعلام رسمی افزایش 25% قیمت نان در بیش از 10 استان کشور، قیمت نان در برخی از نانوایی‌ها 100% گران شد. در برخی مناطق پایتخت قیمت نان تافتون از 700 تومان به 1500 تومان و قیمت نان بربری نیز از 5000 تومان به 7000 تومان افزایش یافت. مقامات ایران برای جبران کسری بودجه در صدد افزایش قیمت اقلام اساسی هستند تا با کاهش بار یارانه‌های دولتی جلوی کسری آن را بگیرند. افزایش قیمت نان نیز از این قاعده مستثنا نیست. روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی از فرانسه:
مهمترین علت افزایش قیمت نان این هستش که دولت با کسری بودجه شدید روبرو هست و منابع کافی برای پرداخت یارانه آرد رو در اختیار نداره، در نتیجه ناچار هست که تن بده به افزایش قیمت نان. دولت ابراهیم رئیسی از 2 سال پیش طرحی رو با عنوان هوشمندسازی یارانه آرد آغاز کرد که بر این مبنا قرار بود بخشی از یارانه‌ای که به نان تعلق میگیره در قالب یارانه آرد به نانوایان پرداخت بشه، اما در طول 2 سال گذشته گزارش‌های متعدد درباره عدم تصفیه حساب دولت با نانوایان منتشر شد که این نشون می‌داد که نانوایانی که در طی این مدت با افزایش هزینه‌ها از جمله هزینه دستمزد، هزینه انرژی و هزینه اجاره بها روبرو بودن، از اون طرف هم درآمدشون کاهش پیدا میکنه چون دولت معوقات اونها رو پرداخت نمیکنه. و اساسا یکی از مهمترین مشکلات در اقتصاد ایران و در حوزه نان و آرد همین هست که دولت با قیمت گذاری دستوری میخواد نشون بده که همه چیز تحت کنترل و آرام هست، در حالی که خب واقعیت این هست که چنین روندی زیان گسترده ای رو یا به تولید کننده و ارائه دهنده خدمات یا به مردم وارد میکنه.
طی 3 سال گذشته قیمت حامل های انرژی و آرد نان های فانتزی آزاد شده و قیمت نان سنتی حدود 70% افزایش یافته. دیوان محاسبات از تخلفات گسترده دولت در تخصیص یارانه ها از جمله 73 هزار میلیارد تومان در بخش نان خبر داده و دولت همچنان 116 هزار میلیارد تومان به گندمکارها بدهی دارد. از دیگر دلایل اصلی افزایش قیمت نان، افزایش بهای جهانی گندم است. ایران به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان گندم تحت تأثیر نوسانات قیمت جهانی قرار دارد. در این میان محمد جواد کرمی، مشاور آرد و نان اتاق اصناف ایران، اعلام کرد قطع روزانه حداقل 3 ساعته برق در نانوایی‌ها باعث ترش شدن و دورریزی مقدار زیادی خمیر می‌شود که این امر منجر به کاهش سهمیه آرد نانواییان خواهد شد. افزایش اخیر قیمت نان در شرایطی اعلام شده که با توجه به تورم قیمت اقلام موجود در سبد غذایی خانوارهای ایرانی طی 3 سال گذشته، کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ و برنج به مرور از سفره برخی اقشار آسیب پذیر حذف و مصرف نان در سفره دهک‌های پایین جامعه افزایش یافته است. نانوایی که در قزوین نان لواش می‌فروشد از تأثیر افزایش قیمت نان در زندگی مردم به رادیو فردا میگوید:
طرف میاد نسیم از من میبره، باور کنید امروز 3 نفر 4 نفر نسیم اومدن، هر روز ما 3 نفر 5 نفر. آقا من کارتم پول نداره، نمیشه که این نبره، خدا رو خوش دیگه میاد ببر دست بعد حساب میکنی. خودم 20 ساله تو مغازه پدرم دارم کار میکنم، الان نون نسیه دارم میبرم با همین 1000 تومنش.
روشنک آستارکی:
افزایش قیمت نان حتما روی وضعیت معیشتی خانوارهای تنگ دست و خانوارهای حقوق بگیر و کم درآمد اثری بسیار منفی خواهد داشت، به دلیل اینکه نان قوت غالب هست و کالای پرمصرفی هست در سبد غذایی این خانوارها. با افزایش قیمتش هزینه خانوارها به صورت تصاعدی میره بالا، در حالی که درآمدهای اونها قرار نیست افزایش پیدا کنه در طول سال.
مقامات ایران مردم را به اسراف در مصرف نان متهم کرده و معتقدند برای کاهش مصرف باید قیمت نان افزایش یابد. اما اسراف در مصرف نان مسئله اصلی نیست و نیاز به مدیریت بهتری در تأمین و مصرف وجود دارد.
از نسرین افشار میشنیدیم. عزیزان، نوبت اون میرسه که از شما بشنویم. اگر نظری دارید در هر موردی که باشه، به ویژه در مورد گران شدن نان، 2420-725-970-30 شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسانه واتساپ است. 2420-725-970-30. و ما بشنوید که با ادامه قطع مکرر برق در چندین استان ایران و قطع برق برخی کارخانجات در از جمله مشهد، اکنون مهدی بستانچی رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی روز شنبه خبر داده که شرکت برق استان تهران به کارخانه‌های شهرک‌های صنعتی در این استان اطلاع داده که برق آنها در شیفت شب قطع می‌شود. در مورد کمبود برق در کشور و قطع شدن پیوسته آن در خانه‌ها با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی در جمهوری آذربایجان گفتگویی داشتیم.
هر سال در ایران تقریباً 1 میلیون مشترک جدید برق به شبکه وصل میشه. ما آمارهای پارسال رو نداریم، اما مثلا سال 1401 750 هزار مشترک خانگی فقط به شبکه برق اضافه شده و بخش‌های صنعتی خصوصا کشاورزی رشد بیشتری داشته و بخش عمومی و غیره. و لذا ایران بایستی هر سال 7% رشد تولید برق داشته باشه تا بتونه کسری برق خودش رو نذاره بیشتر از این رشد بکنه. و نکته دوم این که پارسال هوای معتدل‌تری نسبت به امسال رو در ایران داشتیم، یعنی تقاضای برق بسیار کمتر از امسال بود. هوای تابستانی امسال بدتر از پارساله و لذا کسری برق ایران الان بیشتر از 22-23%.
آقای خاتین‌اغلو، مرتب در برنامه ریزی های دولت های مختلف جمهوری اسلامی از سرمایه گذاری بر افزایش تولید صحبت میشه. این افزایش تولید تا چه حد محقق شده؟
طی 10 سال گذشته میبایستی هر سال 7% به تولید برق ایران اضافه بشه، اما حتی نصف این رقم هم اضافه نشده. حدود سالانه 1.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده. اما نکته اینجاست که بخش اعظمی از نیروگاه هایی که راه اندازی کردن نیروگاه های حرارتی هست که با گاز، مازوت و گازوئیل کار میکنن. ایران طی سالهای گذشته کسری شدید گاز داشته و از طرفی آلودگی شدید هوا داشته، یعنی نمیتونه مازوت و گازوئیل بیشتر مصرف کنه، یعنی نیروگاه ها با ظرفیت کامل کار نمیکنن. نکته دوم این هست که با خشکسالی مواجهه. 13% برق ایران ظرفیتش مال نیروگاه‌های آبیه، با نصف ظرفیت کار میکنن. و مهمترین مشکل هم این هست که انرژی‌های تجدیدپذیر رو توسعه نداده. مثلا نیروگاه‌های خورشیدی و بادی روی هم رفته سهم 1% در تولید برق ایران دارن. اگه بخوایم مقایسه بکنیم، پارسال ترکیه 2800 مگاوات نیروگاه خورشیدی و بادی جدید رو اندازی کرد و دوباره در 5 ماه ابتدایی امسال حدود 3600 مگاوات نیروگاه خورشیدی و بادی را اندازی کرده. اما ایران از ابتدای پارسال تا حالا فقط 50 مگاوات نیروگاه خورشیدی و بادی را اندازی کرده. ایران 300 روز آفتابی داره، یه بهشتیه برای تولید برق خورشیدی، اما از این موضوع غفلت شده.
آقای خاتین‌اغلو، نکته‌ای که قابل توجه اینه که تمام این سرمایه گذاری ها و تشویق هایی که جمهوری اسلامی در راستای استفاده از نیروگاه های هسته‌ای تولید برق داشت، پرسش اینه که چرا کمبود برق اینچنین چشم گیره؟ مگر نه اینکه در تمامی این سالها آسیب های بسیار به دلیل تحریم ها و اینکه جمهوری اسلامی استدلال میکنه که سرمایه گذاریش روی برنامه هسته‌ایش به دلیل اینه که میخواد به طور صلح‌آمیز برق مثلا تولید کنه، پس چرا کمبود برق اینچنین چشم گیره؟
نیروگاه هسته‌ای ایران، یعنی همون بوشهر، تنها نیروگاهشه، فقط سهمی 1% در تولید برق کشور داره و طی یک دهه گذشته میزان برقی که تولید کرده کلش رو اگه حتی با قیمت منطقه‌ای به خارج صادر میکرد به 5 میلیارد دلار هم نمیرسه. تا این حد ایران از برنامه‌هایی که اعلام کرده بود برای رشد برق هسته‌ای هم عقب مونده هم زیان کرده. ایران بیشتر از 1 تریلیون دلار به خاطر تحریم ها فقط زیان مستقیم از محل افت صادرات نفت و غیره داشته توی یک دهه گذشته، اما کل برقی که از نیروگاه بوشهر تولید شده حتی ارزشش در بازارهای منطقه‌ای به 5 میلیارد دلار هم نمیرسه.
آقای خاتین‌اغلو، گناه کمبود برق اغلب به مصرف بالای مردم نسبت داده میشه، اما در حالی که الان صادرات برق ایران به عراق متوقف شده، پرسش اینجاست که خب اون میزان برقی که به عراق صادر میشد و اکنون میتواند در کشور مورد استفاده قرار بگیرد چه بر سرش میاد؟ چرا تا حدی از میزان کمبود برق جلوگیری نمیکنه؟
بله، این یه مغلطه، یه واقعیتش این که مردم ایران برق زیادی مصرف میکنن. ما اگه به آمارهای رسمی ایران نگاه بکنیم و حتی با اتحادیه اروپا به کشورهای همسایه ایران مقایسه بکنیم، مصرف برق خانگی در ایران زیاد نیست. یعنی سرانه مصرف خانگی برق در ایران کمتر از 1200 کیلووات ساعت، در حالی که متوسط اتحادیه اروپا 1700 تا 1800. کشورهای عرب خلیج فارس، ژاپن، آمریکا، کانادا چندین برابر ایران هست. یعنی مردم ایران مصرف برق بالایی که منجر به سرزنش بشه واقعیتش ندارن. و از طرفی بخش خانگی فقط 31% برق کشور رو مصرف میکنن به طور متوسط. بقیه برق مصرفی رو بایستی در صنایع، در بخش کشاورزی عمومی غیره جستجو کرد که راندمان بسیار پایینی دارن. و همچنین یک نکته خیلی مهم این هست که 13% برق تولیدی کشور در همون شبکه انتقال و توزیع فرسوده ایران تلف میشه. میزان تلف مصرفات برق ایران در شبکه معادل 40% از کل مصرف خانگی برق در ایران هست. از طرف نیروگاه های برقی ایران راندمان بسیار نازلی دارند. یعنی نیروگاه های حرارتی خصوصا گازی و بخاری راندمان 29-33% دارند. دولت قرار بود طی یک دهه گذشته اینا رو تبدیل به نیروگاه های چرخه ترکیبی با راندمان 45% بکنه که نکرد. پارسال بخش اعظم نیروگاه هایی که همون 2000 مگاواتی که راه اندازی شد حدود 80% نیروگاه بخاری و گازی بود با راندمان 29-33%. یعنی دولت بایستی اینا رو حل بکنه، نه اینکه مردم رو گناهکار کسری برق کشور معرفی کنه.
ادامه قطع مکرر برق در چندین استان ایران و در مورد کمبود برق و قطع شدن پیوسته اون با دلقا خاتین‌اوغلو کارشناس انرژی در جمهوری آذربایجان گفتگو می‌کردیم. اما عزیزان، شما در مورد کمبود برق، قطع مکرر اون و گرفتاری هایی که براتون پیش میاد نظری ندارید؟ اگر گپ و گفتی دارید 2-0-420-725-970-30 در اختیار شماست. و اجازه بدید که بریم به سراغ سرخط مهمترین خبرها. ساعت 22:30 است و نوبت میرسه به سرخط خبرها. البته بشنوید که دومین روز بررسی کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان در مجلس با بررسی وزرای پیشنهادی برای امور خارجه، اقتصاد، اطلاعات، بهداشت و تعاون برگزار شد. در نشست صبح یکشنبه بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان در مجلس، موافقان و مخالفان وزارت عباس عراقچی، عبدالناصر همتی، اسماعیل خطیب، محمد رضا ظفرقندی و احمد میدری سخنرانی کردند. روسیه روز یکشنبه با موشک بالستیک به کیف پایتخت اوکراین حمله کرد، اما بر اساس گزارش‌ها اوکراین موفق شد این موشک‌ها را رهگیری کند. این حمله 12 روز پس از آغاز حمله غافلگیرانه ارتش اوکراین در خاک روسیه انجام شده است. قاضی پرونده منوچهر فلا، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، اتهام بغی یا محاربه را در بررسی مجدد پرونده او مطرح کرد. حامد کرزای، رئیس جمهوری پیشین افغانستان، همزمان با فرارسیدن 105مین سال استقلال این کشور، روز یکشنبه از رژیم طالبان خواست تا به دختران و زنان اجازه دهد در مدرسه و دانشگاه تحصیل کنند. رادیوی دولتی الجزایر روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد پس از آنکه شرکت برق لبنان روز گذشته از اتمام ذخایر سوخت خود خبر داد، این کشور فوراً تامین سوخت برای نیروگاه‌های لبنان را آغاز کرده است. با ادامه طوفان در استان سیستان و بلوچستان، سازمان هواشناسی ضمن صدور هشدار نارنجی اعلام کرد سرعت وزش بادهای 120 روزه در شمال و بارش‌های موسمی در جنوب این استان تشدید خواهد شد. آلن دولون از ستاره‌های مشهور سینمای فرانسه بامداد یکشنبه به دلیل بیماری و کهولت سن در 88 سالگی درگذشت. گروه‌های از پرستاران در اعتراض به وضعیت نامناسب شغلی و عدم رسیدگی به مطالباتشان روز گذشته در چندین شهر از جمله مشهد، شیراز، بوشهر، یاسوج و عراق تجمع کردند. معترضان شعارهایی از قبیل از شیراز تا مشهد اعتصاب اعتصاب سر دادند. و استانداری خراسان رضوی گزارش‌ها درباره تعطیلی 2 هفتگی کارخانه‌ها به دلیل کمبود برق را تکذیب کرد، اما در این حال اذعان کرد که این خواسته از سوی مسئولان اداره برق مشهد در تماس با برخی کارخانه ها مطرح شده است. و آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، روز یکشنبه به اسرائیل سفر کرد و این 10مین سفر او به منطقه است.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
البته که سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که به گفته حسین اشرفی، عضو معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، اندازه طبقه متوسط در ایران در بازه زمانی سال‌های 2012 تا 2019 حدود 88% کوچکتر شده است. به گفته این عضو اتاق بازرگانی، وضعیت طبقه متوسط در ایران حتی در زمانی که تحریم‌ها کاهش پیدا کرد بهتر نشد. طبقه متوسط در جوامع پیشرفته جایگاه ویژه‌ای دارد و در ثبات اقتصادی، همبستگی اجتماعی و هدایت سیاسی یک کشور نقش اساسی ایفا می کند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگوی با حسین قاضیان، جامعه شناس در واشنگتن، نخست از او درباره ویژگی های فعلی طبقه متوسط در ایران پرسیده است.
مشخصه تو تمام این سالها رشد اقتصادی توی ایران کاهش پیدا کرده، در نتیجه فقر گسترش بیشتری پیدا کرده، درآمد سرانه کاهش پیدا کرده و اونطور که مقامات میگن گاهی اوقات تا 7 دهه که درآمدی رو میگن که مشمول دریافت یارانه هستن یا زیر خط فقر نسبی هستن. بنابراین مشخصه که وقتی این میزان رشد اقتصادی برای بیش از 10 سال در پایین‌ترین حد و در بعضی سالها منفی بوده، اون طبقه متوسط اقتصادی که از لحاظ درآمدی بین طبقه بالا و طبقه پایین قرار میگیره، درآمدشون کاهش پیدا میکنه، اونها هم به جرگه طبقات پایین میپیوندن و به این ترتیب طبقه متوسط از لحاظ اقتصادی مزمحل میشه. حالا از لحاظ اجتماعی هم جای بحث و گفتگو داره که چه بر سر این طبقه میاد.
آقای قاضیان، این طبقه متوسط از نظر تاریخی چقدر در توسعه اقتصادی ایران نقش آفرینی کرده و در شرایط فعلی چقدر میتونه دوباره همین نقش رو در توسعه کشور ایفا کنه؟
میدونی این رابطه نسبتا متقابلی بین طبقه متوسط و توسعه اقتصادی وجود داره. شاید در مراحل اولیه توسعه اقتصادی که در کشورهای توسعه نیافته معمولا از طریق دولت و با برنامه‌های توسعه اقتصادی صورت میگیره، در بسیاری از جاها اون توسعه اقتصادی است که اتفاقا باعث رشد طبقه متوسط میشه. ولی خب در ادامه چون طبقه متوسط از این رشد بهره زیادتری میبره و طبقه بزرگ مصرف کننده رو تشکیل میده، در نتیجه تولید رو هم تحریک میکنه و به این ترتیب رشد اقتصادی بالا میره. پس یه رابطه متقابلی بین این دوتا وجود داره. در ایران هم همینطور بوده. در سالهایی که رشد اقتصادی بالا بوده، طبقه متوسط گسترش بیشتری پیدا کرده، مثل دهه 40 که عواقبش رو در دهه 50 میبینیم که با رشد طبقه متوسط رو ببستیم. در این سالها برعکس شده، یعنی به خاطر کاهش رشد اقتصادی طبقه متوسط هم از بین رفته از لحاظ اقتصادی و همطور از لحاظ اجتماعی. یعنی اون نوع طرز زندگی طبقه متوسط که کمک میکنه به رشد اجتماعی، به توسعه اقتصادی و توسعه دموکراسی، از بین رفته و ضعیف شده.
آقای قاضیان، در آمریکا جایی که شما زندگی میکنید، کاملا هریس نامزد انتخابات آتی ریاست جمهوری در این کشور بر روی پایداری و اهمیت طبقه متوسط در کمپیناش تأکید کرده. چرا اینقدر در جوامع غربی و در جوامع کلن دموکراتیک بر اهمیت طبقه متوسط تأکید میشه و چه شباهت‌هایی بین طبقه متوسط جوامع غربی با طبقه متوسط در ایران میشه متصور بود؟
از نظر ساختاری بله، چون از نظر ساختار طبقه متوسط حکم ضربگیر اجتماعی رو داره، یعنی بین طبقات بالا و طبقات پایین یه حائلی ایجاد میکنه که موجب میشه این دو گروه هم به تخاصم نیفتن. در جامعه هایی که طبقه متوسط مزمحل میشه، در نتیجه نابرابری افزایش پیدا میکنه. همین آمارها در ایران نشون میده نابرابری افزایش پیدا کرده. در این سالها ضریب جینی رو به افزایش بوده. در آمریکا هم همین اتفاق افتاده. الان ضریب جینی در آمریکا بالای فکر کنم 43% هست. بنابراین این نشون دهنده اینه که در اونجا هم طبقه متوسط زیر ضرب تورم در این سالها قرار داره و زیر ضرب عدم برخورداری از رشد اقتصادی. وقتی چنین اتفاقی میفته، طبقه متوسط اون خصلت ضربگیرش رو از دست میده، جامعه میره به سمت دو قطبی، یعنی طبقات برخوردار و طبقات نابرخوردار میشن گروه اصلی جمعیتی و طبقه متوسط خیلی نحیف و لاغر میشه و دیگه نمیتونه از اون نقش ثبات بخش و متوازن کننده اجتماعی اقتصادی که داره برخوردار باشه. و توی این جامعه ها میبینیم که دو قطبی ها و افراط و تفریط های سیاسی بزرگ رخ میده. افراطگری بخش سیاسی اضمحلال طبقه متوسطه که خودش در واقع در شکل دو قطبی سیاسی اجتماعی فرهنگی ظاهر میشه، ولی اون زیربنای واقعیش اینه که طبقه متوسط نحیف شده و این دو گروه برخوردارها و نابرخوردارها رو با فرهنگ سیاسی که ازشون حمایت میکنه، با گروه اجتماعی که از اونا حمایت میکنه، روبروی هم دیگه قرار میده. در ایران و آمریکا هر دو صادقه. در بسیاری از کشورها که به نابرابری افزایش پیدا کرده، با رشد دو قطبی و افراطی‌گری روبرو است.
همکارم رضا جمالی با حسین قاضیان گفتگو میکرد. و ما بشنوید که سینما رکس آبادان وقتی به آتش کشیده شد که فیلم سینمایی گوزنها ساخته مسعود کیمیایی را نمایش میداد. فیلمی که خودش ماجراهای سیاسی اجتماعی متعددی داره و تبدیل به یکی از آثار مهم سینمای ایران در پیوند زدن هنر و سیاست شده. مهدی طاهباز از رادیو فردا در گزارش خود نگاهی کرده به فیلمی که بیش از 600 تماشاگرش روز 28 مرداد ماه سال 57 در آتش سوختند.
وقتی رفتی نفهمدم کی داره، حالا که اومدی میفهمم کی اومده. هنوزم کم حرف میزنی، هنوزم ماتی، هنوز تو چشات عشقه، حتما هنوزم دروغ نمیگی. این یک هفته روشونه من صفای قدمه.
ساعت 9 شب 28 مرداد سال 1357 در سینما رکس آبادان، فیلم سینمایی گوزنها ساخته مسعود کیمیایی در حال نمایش بود که این سینما به آتش کشیده شد. شاید برخی تصور کنند که فیلم نمایش داده شده در این سینما هم یکی از عواملی بوده که عاملان این واقعه را ترغیب کرده تا سینما رکس را انتخاب کنند. اما با توجه به اعترافات متهم ردیف اول حسین تکب علیزاده، او و همدستانش ابتدا می‌خواستند سینما سهیلای آبادان را به آتش بکشند، اما تینر فوری بود و قبل از آنکه آتش بگیرد بخار شد، برنامه‌ها به هم خورد و عاقبت سینما رکس آتش گرفت. سینمایی که گوزن‌ها را نمایش می‌داد که از قضا مضمونی انتقادی البته در لایه‌های زیرینش نسبت به دوران محمد رضا شاه پهلوی داشت. سردر سینما رکس با تصویر فیلم گوزن‌ها قبل از سوختن در آتش و کشته شدن بیش از 600 تن تبدیل به یکی از قاب‌های تاریخی ایران در پیوند سینما و سیاست شده است. اما فیلم گوزن‌ها که در شب نمایشش سینما و تماشاگران با هم در آتش سوختند، فیلمی که حواشی تاریخی سیاسی مهم و جالبی دارد.
سید رسول زیر علم 13 تیغ براهیت چه نمیخوام، فقط برن شو. یادت تو مدرسه مشت میزدی به دیوار، یه بند انگشت جای مشتت میشه تو دیوار؟ حالا هم بزن، وایسا کنار نگاه کن، بزن 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 بزن.
آدرک منم میتونم میتونم
گوزن‌ها محصول سال 1353 از شاخص‌ترین آثار ساخته شده در تاریخ سینمای ایران با مضمونی سیاسی است که در گذر زمان از منظر بازتاب تحولات سیاسی و اجتماعی معاصر در یک اثر هنری و همچنین حضور همین اثر در تحولات سیاسی اهمیتی دوچندان پیدا کرده. فیلم ماجرای رویارویی دو رفیق قدیمی است، یکی چریکی تیر خورده و دیگری فردی معتاد که زندگیش روبه نابودی و فناست. گوزن‌ها نخستین بار 6 آذر سال 1353 در تالار رودکی تهران به عنوان یکی از فیلم‌های بخش مسابقه 3 جشنواره جهانی فیلم تهران به نمایش درآمد و روز بعد هم در سینما پارامونت تهران روی پرده رفت. هر دو نمایش با استقبال شدید تماشاگران روبرو شد و البته که بهروز وثوقی از همین جشنواره جایزه بهترین بازیگر مرد را گرفت. بعد از جشنواره سپاس از اکران عمومی گوزن‌ها جلوگیری شد. ساواک به دلیل محتوا به خصوص پایان‌بندی به فیلم حساس شده بود و بعد از فیلمبرداری مجدد چند سکانس نسخه ای با برخی تغییرات از جمله پایانی متفاوت بهمن ماه 1358 به اکران عمومی درآمد. گوزن‌ها البته پس از انقلاب اسلامی در ایران مجدداً روی پرده رفت با همان پایان بندی اصلی. نسخه ای هم که بعدتر به صورت ویدیویی به خانه ها راه یافت همان نسخه اصلی فیلم است و نه تغییر کرده. اما پیش از مقایسه دو نسخه و اشاره به تغییر پایان بندی بشنوید اظهار نظر مسعود کیمیایی را در گفتگوی با هوشنگ گلمکانی در برنامه فیلم کات. آقای کیمیایی در این گفتگو این موضوع را مطرح کرد که پایان فیلم بدون دخالت او و با مدیریت ساواک فیلم برداری شده است.
من گوزن‌ها رو سال 52 نوشتم، بعدم یه راست رفتیم تر فیلم برداری و آخرش رو هم برجد یه رفت و آمدی به اداره ساواک بود و قرار شد که انتهاشو عوض کنن. سر فیلم برداری اومدن دکوپاژ آوردن، این فیلم باید عوض شه، اینم دکوپاژشه. اومدن از تو استودیو میثاقیه ما رو بردن. خیلی دوست داشتن که دو سه تا اتفاق توش بیفته، دوباره فیلم برداری بشه و پیشنهادم دادن. من گفتم خیلی خوبه، منتها یه هوشیاری کردم، یه چیزایی جوابشون دادن، نمیشه گفت خصوصیه. خب نکردم دیگه، در همون حدی که خودشون اومدن عوض کردن، خودشون اومدن فیلم برداری کردن. اصلا بودن یه عده‌ای بودن که من یه عکسش هست که من و منفرد زاده زیر یه درختی تو اون حیاط دوتایی نشستیم، اون عکسش هست که چه بکنیم.
در نسخه اصلی ماموران خانه را محاصره کرده اند. قدرت داخل است و سید در محوطه بیرونی. ابتدا سید سعی در راضی کردن قدرت برای بیرون آمدن دارد، اما خودش قصد ورود به خانه را می کند تا به قدرت بپیوندد و به او شلیک می شود. بعد هم به گلوله بستن خانه توسط ماموران.
یا جانا گلوله موله با ما ندارن ها، ما کارت هم کار دیگه.
هیچ کس تیراندازی نکنه، این رفیقشه که میاد تو حیات.
قدرت تو چرا اومدی تو؟ سید راحت باش،
همه چی درست شد. اگه بیای بیرون چطور میشه؟ میگیرم میبرن حبس. لاغر هستی
سید، تو تو این حرفا دخالت نکن، حالا واسه خودت خیلی درد سر شده، خودتو قاطی نکن، برو بیرون.
بابا خیلی ما رو دست کم گرفتی، تنمون زایه شده، رفاقتمون که جایی نرفته. بیرون یا بیام
سید دیمونه که نکن، برو بیرون، نزده بسرت.
در پایان تحمیلی شخصیت قدرت پس از متهم کردن سید به لو دادنش او را با شلیک گلوله مجروح می کند، اما با توضیحات سید قانع می شود تفنگش را کنار گلدانی بگذارد و تسلیم مأمورانی شود که نسبت به نسخه اصلی کم شمارتر هستند.
به این آجاناتون بگین خلاصم کنن، نوکرتم.
برو به شالی کن بی خودی جونشو کف دستش نذاره.
نوکرتم خیلی آقایی، میارمش.
قدرت همه این کارها درست شد، بیا بیرون.
تو نامردی
قدرت، میفهمی چی میگی؟ آخر شیطون بیا پایین، آخه تو که یه نفری حریف نمیشی.
منه بگو که به تو رو کردم و با درد دل کردم، بالاخره طاقت نیاوردی و لوم دادی.
سید از سر راش برو کنار،
نکشنش طفل مست.
نمیدونم تو ایش میفهمی قدرت چی داری میگی؟ من تو رو لوت دادم؟ یعنی سید تو رو لوت داده؟ اینجوری؟
آره.
نه
آره.
این بود ماجرا و حواشی فیلمی که هم خودش سرنوشت تراژیکی داشت و همین که در یکی از شب‌های نمایشش در سینما رکس آبادان سرانجام تراژیک و غم‌انگیزی برای تماشاگرانش رقم خورد.
Thank you.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
آلن دلون، ستاره سینمای فرانسه، روز یکشنبه پس از یک دوره بیماری در 88 سالگی درگذشت. بریم و بشنویم در مورد او از مصطفی خلجی.
آلن دلون نماد باشکوه سینمای فرانسه در حالی از دنیا رفت که ظاهر خوش و نبوغ سرشارش بزرگترین کارگردانان را مجذوب خود کرد. به گفته منتقدان هنری، سایه روشنای شخصیت دوگانه او در تمام مسیر بازیگری به این جذابیت افسوده بود. او شخصیتی را ترسیم کرد که به دنبال دوست داشته شدن نبود و تصویری تلخ و در عین حال انسان دوست از خود نشان می‌داد. جوزف لوزی کارگردان سینما درباره او گفته بود که آلن دلون شخصیتی نسبتاً خود ویرانگر دارد و در جستجوی هویت خیش است. دلون که 1935 در حومه شهر پاریس به دنیا آمده بود، در همان جوانی و در اولین فیلم‌هایش مثل زهر بنفش و همچنین شاهکار سامورایی با چهره، نگاه و حرکات خاص خود درخشید.
Mais que désirez-vous exactement? Les aveux complets de Jeff Costello au sujet d'un crime qu'il n'a pas commis?
او در گفتگوی درباره موفقیتش در کار بازیگری گفته بود:
کارنامه حرفه‌ای هر کسی به تنهایی به دست نمیاد. این ترکیبی از شرایطه. همیشه مجموعی از لحظه‌ها، مجموعی از موقعیت‌ها وجود داره. این کارنامه با مشارکت فیلمنامه‌نویس‌ها، نویسندگان و کارگردان‌ها به دست میاد. همچنین با بازیگران. میتونه توسط خودتون، استعدادتون، هوش حرفه‌ایتون و سرسختیتون هم شکل بگیره. اما عمدتاً مردم تو اون نقش دارن. من یه بازیگر با سابقه طولانی بازیگری رو بدون تماشاگر نمی‌شناسم. این مردم هستن که موجب میشن شما همچنان بازیگر
بمونید.
با وجود شهرت بسیار، آلن دلون تلاش می‌کرد تا خودشیفته نباشد، هرچند که به گفته او خودشیفتگی بخشی از وجود بازیگری است.
خودپرستی بخشی از وجود بازیگری تئاتر و سینماست. اما من احساس نمی کنم تافته جدا بافته هستم. کسی هم نیستم که خودم رو بپرستم. تو این حرفه فکر می کنم همکارانی بسیار جلوتر از من قرار دارن.
در دوران اوج بازیگری آلن دلون، کارگردانان زیادی به سراغ او رفتند، به جز کارگردانان جریان موج نو. خود آلن دلون گفته بود که این دسته از کارگردانان مایل به بازی گرفتن از او نبودند. با این حال او در سال 1990 در فیلمی از ژان لوک گودار بازی کرد. دلون در سال 1985 جایزه سینمایی سزار و در سال 1991 نشان لژیون دونور فرانسه را از آن خود کرد. همچنین در سال 2019 جشنواره فیلم کن از او تجلیل کرد و به این بازیگر نخل طلای افتخاری داد. دلون در جشنواره کن در حالی که اشک می‌ریخت، در سخنانی که بوی مرگ می‌داد گفت: این قدردانی معمولاً پس از مرگ انجام می‌شود، اما برای من در دوران حیاتم. سینما برای آلن دلون چه معنایی داشت؟ او خود گفته بود که سینما یک رؤیاست که نباید آن را با روزمرگی کشت.
سینما رؤیاست و ما اونو با روزمره کردنش، با تبدیلش به امری پیش پا افتاده کشتیم. سینما برای دیدن موجوداتی ساخته شده که هرگز اون موجودات نخواهیم.
این بازیگر که فعالیت بازیگریش از اواخر دهه 90 در سینما کاهش یافته بود، در سالهای اخیر به دلیل اختلافات خانوادگی بار دیگر در صدر اخبار قرار گرفت. همچنین در سالهای اخیر برخی از مواضعش از جمله به نفع حزب راست افراطی، مجازات اعدام یا علیه همجنسگرایی جنجالی شده بود. با این همه، این جنجال ها موجب نشد که او اسطوره سینما باقی نماند.
اون چه امروز هستم همون چیزیه که همیشه بودم. تمام زندگیم مجموعی از وقایعی بوده که هر کدوم غیر منتظره تر از یکی دیگه بودن. اتفاقی بازیگر شدم. هر کاری انجام دادم تصادفی، شانسی یا ناگهانی بوده. چیزی که برای باقی موندن میدونستم همون چیزی بود که تو اوایل کودکیم بودم. اون چیزی که منو ساخت و هرگز تغییر نخواهم کرد. اسمشو بذارین بچه ولگرد یا هر چیزی که میخواین. من اونو انکار نمی کنم، اون رو حاشا نمی کنم. از اینی که هستم حالم خیلی خوبه، چون خودم هستم.
حالا در گذشت آلن دولون این جمله از گفتگویش در سالهای پایانی عمرش را به یاد می آورد که گفته بود قهرمان همیشه باید بداند که چگونه بمیرد. من عاشق مردن بودم، زیرا این یک نقطه پایان است.
آلن دولون، ستاره سینمای فرانسه و جهان، روز یکشنبه پس از یک دوره بیماری در 88 سالگی درگذشت. و اما در همین ارتباط دیگر همکارم هومن عسگری با میرعلی حسینی از هنرمندان ناماشنای عرصه دوبلاژ در ایران گفتگوی داشته. میرعلی حسینی به جای آلن دولون حتی صحبت کرده.
من یادم خیلی بچه بودم، در سینما فیلمی دیدم به اسم روکو و برادران ساخته لوکینو ویسکونتی که در اون فیلم زنده یاد کاووس دوستدار جای آلن دولون صحبت کرد که بعدش یکی دو تا فیلم دیگه هم صحبت کرده بود پیش از اینکه پیش از درگذشتش. یک بارم در فیلم دختری با موتورسیکلت منوچهر زمانی صحبت میکرد جای آلن دولون، و یک بارم در سال 1348 در یک سری فیلم بود به اسم داستانهای فوق‌العاده، سه قسمت بود. قسمت اول با شرکت جین فوندا بود، فیلم روژه وادیم. قسمت دوم آلن دولون بود و بریژیت باردو ساخته لوی مال، و قسمت سوم فیلمی بود با شرکت ترانس استامپ که در اون فیلم چون آقای خسروشاهی قبل همیشه نقش ترانس استامپ رو میگفت، تصمیم گرفته شد که نقش آلن دولون رو من بگم. ولی از همه صداها اون صدایی که بیشتر از آلن دولون برای سینما دوستان ایران چهره ای ساخت که میشه بهش گفت هویت ایرانی بهش داد، صدای آقای خسروشاهیه که فکر میکنم ایشون البته خیلی بهتر از من میتونست در این مورد توضیح بده، به خاطر اینکه در آفرینش صدای آلن دولون با نقش هایی که آلن دولون بازی کرده ایشون هم واقعا زندگی کرده، در نتیجه خیلی بهتر ایشون میتونه صحبت کنه.
چه جالب آقای میرعلی حسینی، من نمیدونستم که شما هم در یکی از این فیلم ها به جای آلن دولون صحبت کردید، پس محدود به خسرو خسروشاهی نبوده. بسیار خوب، آیا همونطور که شما هم گفتید بیشتر فیلم هایی که در ذهن ایرانیان باقی مونده، در خاطره ایرانیان باقی مونده، از این هنرپیشه فقید فرانسوی با صدای خسرو خسروشاهی بوده که با اون تیپ خاص و بیان خاص این صدا و این چهره رو با هم همنشین کرد و در ذهن ایرانیان نقش بست؟ آیا آقای خسروشاهی تا اونجایی که شما اطلاع دارید و به یاد دارید در ساخت این کاراکتر آوایی، در ساخت صدای آلن دولون چیزی به او اضافه کرد، چیزی به این شخصیت اضافه کرد؟
ببینید، صدای خسرو صدای بسیار منحصر به فردی است که به اغلب نقش‌هایی که هنرپیشگان جوان اون موقع مثل ترانس استامپ اشاره کردن که در جوانیش فیلماش رو در ایران می دیدیم خسرو صحبت می کرد بجاش. برای آلن دولون اون صدایی رو که برای ترانس استامپ استفاده می کرد استفاده نکرد. برای آلن دولون رفته رفته صدایی ساخت که دقیقا روی چهره آلن دولون می شست. برای اینکه آلن دولون وقتی سرگذشتش رو شما می خونید در دوران بچگیش و جوانیش زندگی خیلی سختی داشت و این سختی و عذاب روحی همیشه در کاراکتر شخصی خودش و حتی در چهرش در سینما کاملا بیان می شد. وقتی که آلن دولون رو به خصوص تو این سالهایی که من در فرانسه زندگی کردم بیشتر شناختم و یک بارم حتی باش ملاقات کردم و کاملا این مشخص بود. و صدای خسروشاهی، صدای خسرو تا طوری بود که دقیقاً میگم هم یک هویت ایرانی از آلن دولون ساخت. انقدر صدای خسرو نزدیک بود به چهره آلن دولون به خاطر کاراکتر و شخصیتی که آلن دولون داره و نقش هایی که داشت، نقش هایی بود که از نقش خشن گرفته تا نقش پلیس تا نقش دوستی و نقش های عاشقانه، در همه اینها صدای خسروشاهی یک کیفیتی داره که روی چهره آلن دولون با تغییر نقش اون این صدا رساننده نقش بود، یعنی خیلی کمک میکرد. من فکر میکنم که وقتی میگم هویت ایرانی از آلن دولون در ایران ساخت، به خاطر این بود که صدایی که از آلن دولون ما میشنویم در ایران، خیلی کمتر میگن صدای خسروشاهی، میگن صدای آلن دولون.
از میرعلی حسینی از هنرمندان نام‌آشنای عرصه دوبلاژ در ایران اکنون ساکن فرانسه می‌شنیدیم که به پرسش‌های همکارم هومن عسکری پاسخ می‌داد. عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان، صاحب نظران و تحلیلگران در عرصه‌های گوناگون آشنا می‌شید. دعوت می‌کنم که شما هم خاموش نمانید و همچون اونها دیدگاه های خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ما در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. شماره ما 2-0-420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ است. اما اگر که با شبکه های اجتماعی چندان میونه ای ندارید، خیلی هم خوب، میتونید از طریق سنتی با تلفن های پیامگیر ما تماس بگیرید. 2-0-420-221-122-112 یا انتخاب کنید 113. عزیزان، به پایان بخش خبری 22 از رادیو فردا میرسیم. خدا نگهدار تک تک شما.